چاپ می شده.
اوایل کار نویسندگی و شاعری خیلی ادبیات کودک رو نمی شناخته، اما از سال 57 به بعد به عنوان کارشناس فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان انتخاب می شه و تلاش می کنه تا برای بچه ها هم بنویسه.
ایشون رو بله به خوبی میشناسم.
ایشون رو به اسم نمیشناختم، ولی خب شعرها و داستانهاشون رو توی کودکی احتمالا شنیده باشم.
تا امروز بیشتر از 400 عنوان از نوشته‌هاش منتشر شده که در ادبیات کودک میشه به نخستین پرواز و بلندترین صدا اشاره کرد.
شاعر و نویسنده ایرانی اسدالله شعبانی.
کافه رادیو. فقط یک کافه. کافه رادیو، رادیو جوان.
تو شبیه بوی نان تازه‌ای که صبح جمعه از کوچه می‌آید، بی‌خبر، آرام و همه خانه را پر از زندگی می‌کند. شبیه صدای بارانی که نیمه شب به پنجره می‌خورد و خواب‌ها را نبزر می‌کند بی آنکه بخواهد چیزی بگوید. وقتی می‌آیی، خیابان‌ها کوتاه‌تر می‌شوند، ساعت‌ها آرام‌تر می‌گذرند و حتی غروب‌ها به جای بوی خداحافظی طعم ماندن می‌گیرند. تو را در بخار شیشه‌ها پیدا می‌کنم، در رد انگشت روی میز چوبی کافه، در نگاه کوتاهی که از ازدحام عبور می‌کند و مستقیم به دلم می‌رسد. گاهی فکر می‌کنم اگر نباشی، حتی چراغ‌های شهر هم دیرتر روشن می‌شوند و صدای پرنده‌ها کمی خسته‌تر خواهد بود. تو یادم داده‌ای که بعضی چیزها را نباید با کلمه گفت، که بعضی حس‌ها فقط در سکوت معنا پیدا می‌کنند، در فاصله کوتاه بین دو جمله، در یک مکس طولانی که همه چیز را بی صدا فاش می‌کند. حضور تو شبیه صفحه اول کتابی است که سالها به دنبالش گشته بودم و حالا که پیدایش کردم جرأت ورق زدنش را ندارم. مباد که این لحظه تمام شود.
با زبان فارسی ما میمانیم.
اعراب، این کلمه در عربی به معنی عرب‌های بادیه نشینه و در متون قدیمی فارسی هم به همین معنی به کار رفته، اما در نوشته‌های اخیر فارسی این کلمه رو به عنوان جمع عرب‌ها به کار میبرند، در حالی که عرب اعم از عرب‌های بادیه نشین و شهر نشینه. شاید بهتر باشه که امروز هم مثل قدیم اعراب رو به معنی عرب‌های بادیه نشین به کار ببریم و ساکنان کشورهای عربی رو عرب‌ها یا عربان بگیم. نکته‌ای به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.
رادیو جوان. به نام خداوند هستی بخش، خوش آمدید به برنامه پاسخ. خوشحالیم که دوباره در خدمت شما هستیم. در پاسخ این هفته به بررسی باستاب تشدید اختلافات امریکا و اروپا بر سر مسائل منطقه‌ای و بین المللی خواهیم پرداخت. سیاست ترامپ شکاف‌های پنهان در روابط متحدان اروپایی و آمریکایی را آشکار کرده است. متحدان دیروز امروز بر سر مسائل متعددی با هم اختلاف دارند و نمی‌توانند مانند گذشته در جبهه واحدی برای رسیدن به اهدافشان ائتلاف کنند. از خاورمیانه گرفته تا اوکراین و گرینلند، شکاف‌ها در روابط آمریکا و اروپا عمیق‌تر و گسترده‌تر شده است. صدای آمریکا در این زمینه می‌گوید:
شاید یک روز اگر کسی میگفت که اعضای ناتو میان هم درگیر میشن و یا روی تثبیت قدرتشان وارد اختلاف میشن و تنش‌های لفظی اتفاق میفته، شاید کمتر کسی این مسئله را باور میکرد. اما امروز آن وقت رسیده. آنچه در داووس میگذره، لحنهای تنده که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، مارک کرنی نخست وزیر کانادا بر علیه ترامپ وارد میکنه و یا لحنی که ترامپ در داووس بر علیه اروپایی‌ها ایراد کرد، نشان میده که جهان در یک حالت گسست قرار داره.
گسست شدید میان متحدان اروپایی و آمریکایی نشان میدهد که در نظم نوین جهانی متحدان سابق هر کدام تهدیدات و منافع متفاوتی را دنبال می‌کنند و تضادهایشان دیگر نمی‌تواند آنها را در حلقه متحدان یکدیگر قرار دهد. تنش‌های لفظی ترامپ با اروپایی‌ها در مورد تصاحب گرینلند اروپایی‌ها را واداشت تا به مانور نظامی دست بزنند. همان موضوعی که اروپایی‌های نگران را به فکر جدا کردن راه خود از آمریکا انداخته است. بی بی سی و گزارش تحرکات سیاسی و نظامی اخیر میان آمریکا و اروپا در گرینلند.
جنگنده های F-35 دنمارک بر فراز گرینلند، همزمان با بالا گرفتن تنش ها میان امریکا و متحدان اروپاییش برای تصاحب این سرزمین بکر در شمالگان. اولین گروه از نیروهای نظامی فرانسه آماده اعزام به گرینلند شدند.
اروپا در برابر گرینلند مسئولیت ویژه‌ای دارد. قلمرو خودمختار گرینلند، قلمرو پادشاهی دنمارک و متعلق به اروپا و یکی از متحدان ما در ناتو است. فرانسه تصمیم گرفته بر آزمایشی که توسط دنمارک به عنوان بخشی از استقامت قطب شمال برنامه‌ریزی شده بپیوندد. اولین گروه از سربازان فرانسه وارد گرینلند شدند.
کشورهای آلمان، نروژ، سویدن و بریتانیا نیز در اقدام هماهنگ نیروهای محدودی به گرینلند اعزام کردند.
اعزام نیروهای اروپایی به گرینلند و مانور نظامی آنها پس از آن که ترامپ تهدید کرد برای گرفتن گرینلند متوسل به زور خواهد شد، نشان داد که متحدان سابق با تعارض منافع جدی در برابر اختلافاتشان روبرو هستند و روز به روز در حال فاصله گیری از هم می باشند. اکنون گسست میان اروپا و امریکا تنها به ابعاد سیاسی اقتصادی محدود نمی شود و ابعاد نظامی و امنیتی را نیز در بر گرفته، تا جایی که موج بی‌اعتمادی نسبت به حمایت نظامی امریکا از اروپا در برابر تهدیدات احتمالی رو به افزایش است. اکنون در اروپا بسیاری این سوال را مطرح کردند که آیا وقت آن نرسیده اروپا تشکیلات نظامی مستقل را از امریکا داشته باشد؟ گزارشی از بی بی سی در زمینه.
پس از آن که دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد امریکا برای امنیت ملی خود به گرینلند نیاز دارد.
حالا باید ببینیم چی اتفاق می افتد. ما برای امنیت ملی خود به گرینلند نیاز داریم. اگر ما وارد گرینلند نشویم، روسیه و چین وارد خواهند شد و دانمارک در برابر آنها هیچ کاری کردن نمی تواند.
اظهاراتی که در دانمارک با واکنش تند روبرو شد. نخست وزیر دانمارک هشدار داده حمله به گرینلند به معنای پایان ناتو خواهد بود. شهروندان گرینلند و دانمارک میگویند سرنوشت این سرزمین باید تنها توسط مردم آن تعیین شود و تهدیدهای مکرر ترامپ اروپا را با یک پرسش اساسی روبرو کرده. آیا می توانند همچنان بر تضمین‌های امنیتی آمریکا تکیه کنند یا چنان که نشانه‌هایش هم دیده می شود کم کم روی تقویت توان دفاعی مستقل و حتی سناریوی ناتو بدون آمریکا بیاندیشند؟
ناتو بدون آمریکا یا ائتلاف نظامی اروپایی متحدان سابق را با راهبردهای متفاوتی در برابر یکدیگر قرار داده و بی‌اعتمادی نسبت به آمریکا و نااطمینانی ها نسبت به حمایت های واشنگتن در برابر تهدیدات روزافزون کشورهای اروپایی را به این نتیجه رسانده که دیگر نمی توانند بر روی کمک آمریکا حساب باز کنند، چرا که باجگیری رئیس جمهور آمریکا از اروپا در اوکراین و گرینلند خط بطلانی بر روی ائتلاف های سابق کشانده و همکاری های آنها را بیش از پیش شکننده کرده است. لحن تند ترامپ در افزایش تعرفه ها برای اروپا و تهدید به بازپسگیری گرینلند در پایتخت‌های اروپایی بیش از پیش تحقیرآمیز توصیف شده است. بشنوید بخشی از صحبت‌های ترامپ را در اجلاس داووس خطاب به کشورهای اروپایی.
می‌دونید در جنگ جهانی دوم بعد از تنها 6 ساعت دانمارک تسلیم آلمان نازی شد. نمی‌تونست نه از خودش دفاع کنه نه از گرینلند و آمریکا این وظیفه رو حس کرد که نیروهای خودمون رو بفرستیم که جزیره گرینلند رو حفظ کنن و ما حفظش کردیم. و هزینه شما متحمل شدیم و دانمارک‌ها نمیتونستن اصلا برسن بهش. اینو میدونن خودشون و آلمانی‌ها هم نتونستن بهش برسن. ما برای دانمارک اونجا پایگاه ساختیم، ما برای دانمارک جنگیدیم، برای کسی دیگری نمی‌جنگیدیم. ما فقط می‌جنگیدیم که گرینلند رو حفظ کنیم برای دانمارک در برابر آلمانی‌ها. یک توده عظیم یخی است و ما نجاتش دادیم و با موفقیت مانع از این شدیم که دشمنان بتونن که پا بگذارن در نیم کره ما. این رو البته برای خودمون هم کردیم و بعد از جنگ که ما پیروز شدیم در اون و خیلی خوبم پیروز شدیم، اگه نبودیم الان شما همتون اینجا آلمانی شده میذاره ژاپنی حرف میزدیم. بعد از جنگ گرینلند رو پس دادیم به دانمارک. چقدر احمق بودیم که این کار کردیم، ولی کردیم، پس دادیم گرینلند رو. و حالا چرا اینقدر اینها ناسپاس هستن؟ چرا اینقدر قدرنشناس هستن؟ الان مخاطرات بسیار بیشتری هست اونجا در مقایسه با گذشته، به خاطر موشک ها، به خاطر هسته‌ای، به خاطر سلاح‌های جنگ افزارهایی که نمیشه حتی در بارش صحبت کرد.
ویژه برنامه پاسخ، کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
زیاد خواهی های امریکا در جهان تنها محدود به خاورمیانه نمی شود و حالا به مرزهای اروپایی نیز گسترده شده است. در حالی تصاحب سرزمین دیگران و بکارگیری زور مانند آنچه امریکا و متحد اشغالگرش در خاورمیانه در قبال سرزمین فلسطینی ها انجام دادند، این بار خوی اشغالگری آنها دامن سرزمین های اروپایی را نیز در بر گرفته است. بزرگ نمایی تهدید خارجی در گرینلند با هدف دستیابی به منابع و منافع آن چیزی نیست که مردم گرینلند را دلبسته پیوستن به امریکا کرده باشد. در عین حال هشداری برای اروپایی ها بوده که آنها نیز از خوی اشغالگری و زیاده خواهی متحد سابق خود در امان نخواهند بود. بشنوید در این زمینه از شبکه صهیونیستی اینترنشنال.
یکی از مسائل حساس دیگر که رئیس جمهور ترامپ همواره در موردش صحبت میکنه همین بحث الحاق گرینلند به ایالات متحده آمریکا هست، چیزی که خودت هم در متن خبر به او اشاره کردی. به اساس نظرسنجی هایی که صورت گرفته، مردم گرینلند یک تعداد زیادشان اصلا نمیخواین که شامل خاک ایالات متحده آمریکا حساب شوند. مشخصا کاخ سفید خودش اعلام کرده که رئیس جمهور ترامپ با تیمش روی گزینه های متفاوت و گزینه های زیاد کار میکنه برای از اینکه گرینلند را بخش از آمریکا بسازند، و گفته که گفته شده به اساس بیانیه کاخ سفید که تصاحب گرینلند و یا گرفتن گرینلند به ایالات متحده آمریکا در یک بخش کلان در بحث امنیت ملی آمریکا محاسبه میشه. به اساس آخرین خبرها وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم در دیدار محرمانه‌ای که با قانونگذاران در کنگره ایالات متحده آمریکا داشته گفته که ما روی خرید گرینلند و یا هم تصاحب گرینلند کار میکنیم و گزینه نظامی را هم البته رد نکردند در این مورد.
استفاده آمریکا از تهدید و زور و مداخله غیر قانونی برای اشغال یک سرزمین هرچند امروز اروپایی ها را براشفته، ولی همخوانی زیادی با خوی خود اروپایی ها در اشغال سرزمین های دیگران و حمایت آنها از اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین دارد. این واقعیت که امروز اروپایی ها در حالی از تهدید آمریکا علیه گرینلند ناخرسند هستند که اساساً خود پای گذار اشغال سرزمین های دیگران هستند، در مورد حمایتشان از اشغال فلسطین هیچ پاسخی برای جامعه جهانی ندارند. بشنوید از واکنش اروپا در برابر تهدید ترامپ از شبکه بی بی سی.
در همون روزهای اول هفته گذشته، زمانی که رئیس جمهور ترامپ گفت که ما گرینلند را میگیریم، ما اظهارات بسیار تندی از طرف مقام‌های گرینلند داشتیم. مشخصا نخست وزیر دنمارک هم در این مورد هشدار داد و گفت که هر گونه حمله آمریکا به گرینلند به معنای پایان ناتو خواهد بود. در این مورد مشخصا طارق، همین دیروز 6 کشور اروپایی حمایت خود را از دنمارک و گرینلند اعلام کردند. مثلا رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و دنمارک در بیانیه مشترک گفتند که تصمیم آخر را در مورد گرینلند مردم این منطقه خواهند گرفت و هیچ کس دیگر حق مداخله نظامی و یا هیچ مداخله‌ای را ندارد.
پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده استفاده از نیروی نظامی برای تصرف این جزیره قطبی را منتفی دانست، ساکنان گرینلند هم احساس آسودگی کردند، اما همچنان محتاط و نگران باقی مانده اند.
به شدت نگران بودیم که چه اتفاقی ممکن است بیفتد. بنابراین این موضوع واقعا خیالم را راحت می‌کند. اما باز هم به دونالد ترامپ هیچ وقت نمی‌شود مطمئن بود. او به گفتن یک چیز و انجام دادن خلاف آن معروف است.
تقابل امریکا با اروپا بر سر تصاحب گرینلند خط بطلانی بر دوستی ها و ائتلاف هایی است که حالا با آشکار شدن ماهیت اشغالگرانگی امریکا دیگر شانسی برگ بقا ندارد. تلاش امریکا برای باجگیری از اروپایی ها در مسئله اوکراین و بهره برداری از آن منازعه اکنون در گرینلند به قلمرو خود اروپایی ها رسیده و آنها را در برابر تمورزی های دوست و همراه پیشین خود قرار داده است. واقعیتی که از فروپاشی ائتلاف های به ظاهر قوی گذشته مانند ناتو خبر می دهد و تجزیه سیاسی را در روابط دول غربی رقم زده است. صحبت دکتر فؤاد ایزدی، تحلیلگر مسائل امریکا، را در این زمینه می شنوید.
امریکا تو این دوره ترامپ مخصوصا شروع کرده به بلعیدن دوستان خودش. اون کاری که با ما میخواست بکنه تو همین عملیات تروریستی این ماه، از سال 32 کودتا، اشغال، تعرض، جنگ، این کار، حالا ما ایران بودیم، این کار رو داره با دوستان خودش انجام میده. اون جمله مشهور کیسینجر که دشمنی با آمریکا میتونه خطرناک باشه ولی دوستی با آمریکا کشنده است. دانمارکی‌ها و افرادی که در گرینلند زندگی میکنن کاملا این جمله کیسینجر رو الان دارن درک میکنن.
افشای سیاست‌های زیاد خواهانگی آمریکا و بی‌تعهدی آن به توافقات و ائتلاف‌های بین‌المللی بیش از هر چیزی واگرایی و انزوا را در مناسبات اروپا و آمریکا رقم زده است. با فروپاشی اختلاف‌های سیاسی و نظامی در دنیای غرب، زین پس باید شاهد شکاف‌های بیشتری در روابط متحدان سابق باشیم که بحران گرینلند می‌تواند یکی از مصادیق آن باشد. تحلیل دکتر فؤاد ایزدی در این زمینه.
اروپا الان دو گروه شدند. یه گروه میگن که ما فعلا با این ترامپ راه بیاییم، این 3 سال دیگه رئیس جمهور آمریکاست، یه جوری این 3 سال رو طی بکنیم و ببینیم حالا بعدن چه کسی رئیس جمهور آمریکا میشه. یه دیگه میگن که تا حالا ما اشتباه کردیم، اینقدر به آمریکا وابسته شدیم، یه جریان مقاومتی در اروپا داره شکل میگیره علیه آمریکا، که اگر کسی هم میخواد در جایی غربگرا بشه حداقل به این غربی‌ها اقتدا بکنه، که الان خودشون متوجه شدن وابستگی با آمریکا کار خوبی نیست. خوبه. در گرینلند 3 روز پیش تظاهرات عظیم 30,000 نفری به گزارش منابع غربی، یعنی بیش از نصف جمعیت کشور اومدن تظاهرات علیه آمریکا. مردم گرینلند اصلا علاقه ندارن یک بخشی از آمریکا بشن، حرفشون هم این بود، گفتن ما نمیخوایم اینجا محلی باشه برای سوء استفاده ترامپ و دوستانش در شرکت‌های بزرگ آمریکایی، و دیدن زمانی که آمریکا جای مسلط میشه، چه ایران باشه، چه ونزوئلا باشه، چه گرینلند باشه، مردم اون منطقه هیچی بهشون نمیرسه، اصولا میخوان برن اونجا رو بگیرن برای منافع خودشون، نه منافع اون منطقه.
در اینجا وقت برنامه پاسخ به اتمام رسید. همان گونه که شنیدید، در این برنامه به بررسی اختلافات امریکا و اروپا بر سر تصاحب گرینلند پرداختیم. تا برنامه بعدی پاسخ که به موضوع سیاسی دیگری اختصاص خواهد یافت، همگی را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما ساختمان پزشکان.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر باشه. من کیانا فرایی هستم، خوش اومدیم به ساختمان پزشکان. ساختمان پزشکان از سلامتیمون میگیم، اینکه چیکار کنیم بهتر، با کیفیت‌تر، طول عمر طولانی داشته باشیم. ساختمان پزشکان ویژه خانومای و یکی از مسائل رو میخوایم راجع بهش صحبت کنیم که دغدغه خیلی از خانمای، به ویژه دختر خانمای جوان، خانمای جوان، میخوایم راجع به یکی از دغدغه‌های امروز خانما صحبت کنیم. راجع به اندومتریوز قراره صحبت کنیم، اینکه اندومتریوز آیا واقعا باعث ناباروری میشه یا نه، و یکی از دغدغه‌های بیویش خانمایی که در سن بارداری هستن، اندومتریوز اصلا چیه، چرا به وجود میاد، چرا بعضی از خانم‌ها هر کاری میکنن این اندومتریوز آروم نمیشه، برطرف نمیشه، به خاطر ژن، به خاطر غذا، به خاطر آب و هوای، اندومتریوز چرا به وجود میاد، چه تأثیری روی بارداری داره. خانمایی که اندومتریوز دارن اول باردار شن بعد برن دنبال عمل کردن و درمان کردن، یا اینکه نه اول عمل کنن بعد برن دنبال بارداری و بالاخره فرزندآوری؟ این سوال خیلیه که بالاخره تکلیف با اندومتریوز چیه. اندومتریوز درجات مختلف داره، شدید داره، خفیف داره، وخیم داره. بعضی میگن ما تازه بعد از کلی متوجه شدیم اندومتریوز داریم، بعضی میگن ما دردی که داشتیم نمیدونستیم این اندومتریوزه. این اندومتریوز تکلیف خانم ها باهاش چیه؟ امروز توی ساختمان پزشکان علاوه بر پیامک و تلفن راه سوم هم اضافه شده، فضای مجازیمون، که خیلی راحت میتونید ارتباط بگیرید. اول از همه اینو بگم، امروز بالاخره چون میخوایم راجع به اندومتریوز حرف بزنیم، اگه دوست ندارید میتونید اصلا اسمتون رو نگین، مشکل خودتون، خواهر، مادر، یکی از آشنایتونه، میتونید فقط سوالو مطرح کنید. مثلا بگین سنم اینقده، اندومتریوز اینه، سابقم، مشکلم توی بارداری باروری اینه. ما کاملا بدون اسمتون در واقع این سوالات رو مطرح میکنیم. حتما حتما همه خانمایی که این مشکل رو دارن خانواده‌هاشون گوش بدن. یکی از موضوعات و دغدغه‌های خیلی از خانمای این اندومتریوز، اگر میخواین پیامکی سوال بپرسین 30881، اگه میخواین تلفنی سوال بپرسین 0212652561103، و اگرم توی فضای مجازی که دیگه امروز اضافه شده میخواییم بدون نوبت سوالاتتون اضافه کنیم، اون قلب صورتیه، وسطش یه علامت ضربان قلب مشکی، یادتون نره، ساختمان پزشکان، راحت میتونین جستجو کنین، ما رو اونجا پیدا کنین، و سونوق بالاخره هرچی آزمایش هرچی که دارین از همین الان بفرستین که دیگه بتونیم سوالاتتون رو مطرح کنیم، آخر سر جمع نشه روی هم دیگه. جز اون خانمایی هستین که اندومتریوز دارین، الان نزدیکی سنین یائسگی تونه و بازم این اندومتریوز هست، دغدغه اونو دارین که بعد از یائسگی اندومتریوز میمونه نمیمونه، چی کارش کنیم، الان خیلی داریم اذیت میشیم، خیلی خونریزی زیاده، باز و بازم مطرح کنین سوالاتتون رو، منتظر هستیم. هر سالی راجع به اندومتریوز داریم، اصلا چرا به وجود اومده، چی کار کنیم، مخصوصا اونایی که خیلی نگران دخترشون هستن، حتما سوالاتتون رو بپرسین. بگم اصلا نیازی نیست در واقع اسم بیارید، فقط همین بگین که مشکل اینه برای خانم مثلا انقدر سال من دارم سوال میپرسم. حتی اگر خواستی من شمارتون هم نمیخونم، یعنی تو سوالات پیامکی یا توی فضای مجازی نمیگیم اسمتون رو، ولی سوالتون رو حتما بپرسین، ببینش اونایی که میگن ما اندومتریوز داریم و مشکل ناباروری هم همزمان باش داریم، IVF کردیم، IUI کردیم، نتیجه نگرفتیم و هر کاری میکنیم این اندومتریوز آروم نمیشه. کسایی که رفتن به خاطر اندومتریوزای خیلی شدیدی که دارن بهشون گفتن شما باید عمل بشید. همه شما سوالاتتون رو بپرسین 3881 پیامکی 0212652561 تلفنی و ساختمان پزشکانم توی فضای مجازی ما رو میتونید پیدا کنید. از خانوما مشکل فیبروم هم دارن همزمان، مشکل اختلالات قاعدگی هم دارن همزمان و نمیدونن چی کار کنن، مخصوصا وقتی صحبت از عمل کردن میشه و خانومی میگه من حدود 45 سالمه الان میتونم عمل کنم، نمیتونم عمل کنم، داروی نداره این. راجب همین داروها، داروهای هورمونی به ویژه که شما خیلی نگرانش هستین، حتما صحبت میکنیم. مثلا با پیش شماره 935 گفتن دختر من اندومتریوز داره، 8 سال ازدواج کرده و هنوز بچه دار نشده، دوبارم IVF کرده ولی موفق نبوده، 35 سالشه و من خیلی نگرانم، اگه میشه در این زمینه راهنمایی کنید. با پیش شماره 919 گفتن خانمی 38 ساله هستم، چند دور از قاعدگی من به صورت اختلالاتی مثل لخت‌های شدید خارج میشه و دردهای مرتبم دارم در ناحیه شکمی، آیا میتونه این علائم اندومتریوز باشه یا نه؟ راجع به دردهای شکمی خیلی سوال داریم، مخصوصا خانمایی که میگن من قبلا اینجوری نبودم ولی الان دردهای شکمی شدید پیدا کردم. 912 پیش شماره گفتم من 37 سالمه اندومتریوز دارم، چون مادرم سرطان سینه داشت و فوت کرد به خاطر همین. الان به من میگن نمیتونیم برای شما از داروهای هورمونی استفاده کنیم و باید رحم و تختان کامل خارج بشه، راه حل دیگه هست یا نه، چی کار باید کنم؟ 918 گفته که من نسبت به 2 سال پیش فیبرومام 2 برابر شدن، الان 48 سالمه و خونریزی‌های خیلی شدیدی دارم، آیا احتمال هست که این یه اندومتریوز شدید باشه و فیبرومام رشد کنه؟ خیلی هم ضعف دارم و احساس ضعف و خستگی شدید میکنم، سونا هم دادم گفتم فیبرومام خوشکمه ولی نمیدونم چی کار کنم.